سلام، من امیر پورمندم و این قسمت هفتم از ایستگاه هوش مصنوعی. ما تو این پادکست راجع به هوش مصنوعی و هر چیزی که بهش ربط داره صحبت میکنیم و تو این قسمت میخوام راجع به مدل‌های زبانی بزرگ صحبت کنم، چیزهایی مثل چت جی پی تی. و الان من خودم تقریبا از دو سال پیش که اومده هر روز روزی نیم ساعت یک ساعت دارم با این مدل ها صحبت میکنم و ازشون تو کارهای مختلف کمک میگیرم و دوست داشتم که افکارم رو باهاتون به اشتراک بذارم که این مدل ها چه تأثیری تو زندگی واقعی ما خواهند داشت و کجا میتونم به دردمون بخورن. قبل از اینکه بحث اصلیمو شروع کنم دوست داشتم که راجع به دو تا نکته صحبت کنم. اول اینکه الان هوش مصنوعی رو شما نگاه کنید، خب واژش از تقریبا 1960 کلمش به وجود اومده و چند ده هست که محققا دارن روش کار میکنن، ریسرچ انجام میدن. و به طور خاص نگاه کنید تو 10 سال گذشته که حالا دیپ لرنینگ رواج پیدا کرده، شاید اشتباه نباشه که بگیم هر روز یه پیپر جدید اومده، یه آرکیتکچر جدید اومده و یه نفر اومده گفته که اوکی من مثلا فلان مدل رو دادم که تو فلان کاربرد خاص به درد میخوره. ولی اینها تا حالا به درد استفاده عموم نمیخورد. یعنی حتی خود منم میخواستم از اینا استفاده کنم، یا یه کسی که تو فعال تو زمینه هوش مصنوعی میگفت که اوکی استفاده ای نداره برام. بیشتر استفاده این مدل ها اینجوری بود که یه شرکت بزرگی یه محصولی داره، مثلا فرض کن یوتیوب میخواد به افراد با توجه به سلایقشون ویدیو نشون بیده. یوتیوب میاد یه سری دیتا ساینتیست استخدام میکنه، میگه که اوکی شما یه مدلی برای ما درست کن که پیشنهاد دهنده باشه با توجه به یوزر. یا مثلا گوگل میاد یه سیستم درست میکنه، سیستم پیج رنکینگ که خب مبتنی هم هست برای هوش مصنوعی و من غیر مستقیم دارم از هوش مصنوعی استفاده میکنم، ولی به طور مستقیم با این هوش مصنوعی تعامل ندارم. و خب بعد از سالها الان شاید اولین باره که داریم مستقیما با این مدل ها تعامل میکنیم. یعنی من ورودیو بهش میدم، تکس بهش میدم یا تصویر بهش میدم، بعد باش صحبت میکنم که به نظر این تصویر چیه، راجع به چه مفهومیه، یا راجع به سری مطالب ازش سوال میپرسم، اونم سوال منو میفهمه و جواب میده. و خب ما تا حالا هم چیزی نداشتیم، معمولا اگر کاربردی هم بوده خیلی محدود بوده و الان خیلی کاربرد جنرال تر شده به اندازه ای که ما داریم صحبتشو میشنویم که الان همه سیستم عاملا میخوان که یه دست یار تکس هم داشته باشن تو سیستم عامل. یعنی مایکروسافت که اضافهش کرده، داخل گیت هاب اضافه شده، میگن که اپل قرار اضافه کنه و به نظر میاد که هم میخوان اضافه کنن و داشته باشن داخل سیستم عامل. این نکته اولم بود که خب خلاصه این که فکر میکنم جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی تولید کننده اولین جاییه که داریم واقعا کاربرد هوش مصنوعی رو میبینیم. نکته دومی که دوست داشتم راجبش صحبت کنم این که این مدل های زبانی بزرگ اومدن که بمونن. و حالا بخوایم انگلیسیشو بگیم میشه Large Language Model ها یا LLM ها، که من تا آخر قسمت دیگه مخفف میکنم، کلن میگم LLM. هر جا گفتم LLM شما بدونید که دارم راجع به مدل های زبانی بزرگ صحبت میکنم و نمیگم ChatGPT اومده که بمونه، میگم مدل های زبانی بزرگ اومدن که بمونن. ChatGPT محصول مال شرکت OpenAI که خب ممکنه توسط رقبا از بازار به در بره، درسته الان لیدر بازاره، الان با اختلاف اون مدلی که داره تولید میکنه بهترین مدله، اوکی هست باش، ولی ممکنه که رقبا بتونن از بازی به درش کنن و ما هنوز چیزی نمیدونیم. ولی چیزی که میدونیم اینه که تو این دو سالی که این مدل اومده خیلی به طرز قابل توجهی این مدل ها پیشرفت کردن، هزینه استفاده ما ازشون به شدت کمتر شده. دقت کنید این فضایی که توش هستن فضای رقابتیه، یعنی اینجوریه که ChatGPT میاد میگه که من قیمتا رو مثلا 1/2 کردم، شرکت انتروپیک که شرکت دیگه است که اونم یه محصولی داره به نام کلاد، اونم یه LLM دیگه است که خیلی خوب کار میکنه، اون میاد میگه که اوکی شما نصف کردی قیمت ها رو، من 1/3 میکنم. و نگاه میکنیم هزینه استفاده از این مدل ها تو 2-3 سال اخیر خیلی کم شده و حتی شرکت بزرگ اومدن سرمایه گذاری کردن دیگه، مثلا متا اومد وارد این بازی شد و متا گفت که شما قیمتاتون رو کم میکنید، من میام چند صد هزار تا GPU میخرم، میرم خودم مدل ترین میکنم، بعد مجانی میزنم تو اینترنت. و به خاطر همینه میگم این فضا به شدت رقابتیه و نمیشه فهمید چه اتفاقی میخواد بیفته. چیزی که هست اینه که همه اینا به نفع ماست دیگه، هرچی این مدل ها جلوتر میره سرعتشون داره بهتر میشه، زودتر جواب میدن و مدل های اوپن سورس هم خب دارم هی بیشتر میان که اصلا مفصل یه قسمت میخوام راجع بهشون صحبت کنم. از بحث اصلیم خارج نشم، داشتم میگفتم که این LLM ها اومدن که بمونن و یادم نمیره 2 سال پیش بود بعد از این که در واقع ChatGPT اومد تو متا داد استک اوورفلو، یه بحثی راجع به این ChatGPT شکل گرفت. متا استک اوورفلو جاییه که راجع به سیاست های کلی محتوا تو استک اوورفلو صحبت میشه و اونجا گفتن که یکی از مدیران گفته بود که شما حالا ما تصمیمی که ما گرفتیم اینه که شما حق نداری از محتوایی که LLM تولید کرده، به طور خاص محتوایی که ChatGPT تولید کرده، برای کامنت گذاشتن و اینا استفاده کنی. ما اگر بفهمیم که استفاده کردی خودتو کامنتتو پاک میکنیم و اکانتتو هم ممکنه که بند کنیم. و خب استک اوورفلو رو همه میشناسن، به عنوان کسایی که برنامه نویس هستن قطعا میشناسن و این فضا هست برای سوال و جواب برنامه نویسی و اینطوریه که یعنی شما هر سوال جوابی تو اینترنت داشته باشید راجع به برنامه نویسی، احتمالاً اولین جایی که بهش چک میکنید استک اوورفلوه. یه فروم انگلیسی هست که خیلی هم کاربرد داره، بسیار هم سایت خوبیه و اصلا اینقدر سایتش معروفه که خیلی از کارفرما وقتی میخوان استخدام کنن یه برنامه نویس رو نگاه میکنن که استک اوورفلوش مثلا چقدر امتیاز داره یا لینکدین یا گیت هاب طرف چقدر مثلا کانتریبیوشن تو گیت هاب داشته، اینقدر فضای مهمیه استک اوورفلو. ولی با همه اهمیتی که داشت استک اوورفلو بعد از ChatGPT نمودارش رو نگاه کن روز به روز کاهش داشته استفادهش به طرز ملموسی. بعد اونا هم که اینو دیدن طولی نکشید که هم چند ماه پیش بود استک اوورفلو به پیام داد، ایمیل داد، گفت که آقا ما سیستم در واقع سوال جواب با هوش مصنوعی برات گذاشتیم، اسیستنت چت برات گذاشتیم، که میتونی ازش سوالات برنامه نویسی بپرسی. اگه دوست داشتی بیا تو سایتمون، این فلان قسمته قسمت آزمایشی، بیا از اینجا استفاده کن. و من اینطوری بودم که خب این الان یه شرکت تکنولوژی بزرگ بود، نسبتاً بزرگ بود، حالا در حد میلیارد دلاری بود که نتونست در مقابل این LLM وایسه. و این به نظر از اون چیزاییه که اومده که بمونه و شرکت ها باید انتخاب کنن که حالا این تو ابزاری که دارن، تو چیزایی که دارن به دردشون میخوره یا نه. چیزی که برای خودم جذابه اینه که من تو بچگی یه سری فیلم میدیدم، حالا همین فیلم های تخیلی راجب ربات و هوش مصنوعی و این بحثا که احتمالا شما هم دیدید، که یه رباتیه بعد میره این دانش بشر رو یاد میگیره، بعد با انسان دچار درگیری میشه و حالا تهش مثلا انسان میبره، یا اون انسان نابود میکنه یا انسان اون نابود میکنه، یا با هم به توافق میرسند. و خب الان بخش اول این فیلم علمی تخیلی تا حدودی به واقعیت پیوسته، یعنی همین مدلای LLM اینطوری هن که حجم بزرگی از دادهی که تو اینترنت هست، به علاوه متن کتاب ها، به علاوه کلی داده های متنی دیگر رو میگیرن و تو چند هفته یا تو چند ماه ترین میشن و نهایتاً یه مدل داریم که این داده ها رو یاد گرفته و خوبم بلده. چیزی که شاید اگر یه انسان بخواد این حجم از داده رو یاد بگیره شاید چند صد سال طول بکشه. و واقعاً هم الان گستره دانش ما انقدر زیاد شده که هیچ آدمی نمیتونه همه این حوزه ها رو بلد باشه. ولی الان مدل هایی داریم که اگر میانگین نگاه کنیم دانششون نسبت به ما بیشتره. یعنی مثلا تو زمینه پزشکی اگر یه متخصص از 180 بگیره، من امیرپور من 10 میگیرم. مدل 45 میگیره. و هر کسی تو حوزه خودش الان تو وضعیتیه که از LLM بهتره. و ولی تو خیلی زمینه های دیگه نسبت به LLM بدتر میتونه کار کنه. مثلا من خودم الان جغرافیا، خب زیاد جغرافیا هم خوب نیست، یا زیست شناسی چندان ازش اطلاعات خاصی ندارم، همینطور تاریخ، همینطور تاریخ ادبیات، فیزیک یا مثلا شیمی. و اینها اصلا یک سری روش دارن برای ارزیابی، یعنی مدل که این LLM که ترین شد یه روش ارزیابی دارن براش که میگن اوکی شما الان ترین شدی، یه سری سوال تستی میذارن جلوش، میگن که خب این سوال تستیه، اینم گزینه ها، تو کدوم گزینه رو انتخاب میکنی؟ و جالب این که دقیقاً الان همون روشی که ما باهاش ارزیابی می شدیم، یعنی همون سوالات تستی چهار گزینه‌ای که ما باهاش ارزیابی می شدیم، الان LLM با اینا ارزیابی میشه. و یه سایتی هم هست Are You Smarter Than an LLM که من لینکشو میذارم براتون، میتونید تست کنید که یه دیتا ستی که LLM بهش جواب داده و مثلا 80-90% معمولا LLM ها جواب میگیرن روش، ببینید که شما چقدر میتونید به سوالاتش خوب جواب بدید. و جالب این که میانگین آدمی زاد در حد 30-40%، ولی LLM میتونه 80-90% جواب بده. و این خیلی جذابه که ما الان دستیارانی میتونیم داشته باشیم، یه سری دستیار میتونیم داشته باشیم که انگار شما یه نفر رو تو جامعه به صورت رندوم انتخاب کنی بیاری بیرون، اون LLM بهتر میتونه بهت کمک کنه تا اون کسی که رندوم انتخاب کردی از جامعه آوردی بیرون. مثلا میگم تو زمینه پزشکی یه پزشک میخواد مقالات پزشکی بخونه، اگر دست یارش یه دونه LLM باشه و فایل PDFش رو تو اون نرم افزار آپلود کنه بعد شروع کنه با LLM صحبت کردن، سوال جواب کردن، احتمالاً ولیو بیشتری به دست میاره تا اینکه بشینه با من نوعی چت کنه و این خیلی جذابه. حالا بیاید با همین روزایی که براتون خوندم چند تا از کاربردهایی که این LLM ها داره رو بررسی کنیم. من کاربردها رو دو دسته تقسیم کردم. یه دسته کاربردهای شخصی که برای یه شخص کاربرد داره، من و شما، و یه دستم کاربردهای بیزنسی که بیزنس میتونه از اینها استفاده کنه و محصول تولید کنه. برای کاربرد شخصی من به شخص میرم با مدل کد میزنم. خیلی جا سوال برنامه نویسی دارم، ازش میپرسم چرا کدی که میتونه LLM برام بزنه رو من بنویسم. او این کارو بکنه، منم نظارت میکنم، منم کدو میبینم و جایی که لازم باشه تغییرش میدم. به جای اون به مسائل مهم تر میپردازم، اصلا کارم سریع تر میشه. یعنی به نظرم یه LLM به تنهایی نمیتونه جای کسی رو بگیره، ولی یه آدمی که بلد باشه از این LLM استفاده کنه برای اینکه بهره وریشو بهتر کنه، چرا؟ ممکنه بتونه جای دو نفر رو بگیره و احتمالاً این اتفاق میفته و بازار رقابتی تر میشه. بسیار کاربردهای دیگه هم داره. میشه به کد نظر بده. مثلا من کدمو براش بفرستم، بگم آقا نظر بده، جایی که ایراد داره برام اصلاح کن. اگر زبان مطالعه میکنید، رایتینگ زبان نوشتید، یه مطلبی رو نوشتید، یه متنی رو نوشتید، بهش بدید، بگید خب کجاها غلط املایی داره، کجاها غلط مفهومی داره، کجا میتونم اصلا ساختار نگارشم رو بهتر کنم، ساختار اون رایتینگی که نوشتم رو بهتر کنم. این کاریه که خب یه معلم زبانم، یه متخصص زبانم انجام میده، ولی اینم تا حدی میتونه خوب جواب بده. یا مثلا فرض کنید یه معلم میخواد 10 سال مفهومی از یه بخشی از کتاب طراحی کنه، میتونه متن کتابو بده به LLM، بگه 10 سال مفهوم برام در بیار، و انصافا هم سوالات قشنگی در میاره چون زبانو خوب درک کرده. یعنی باش صحبت کنید متوجه میشید که به درستی میتونه از کلمات استفاده کنه، جملاتش، فعل و فاعلاش با هم میخونه، از خیلی از ما بهتر صحبت میکنه. و جالب این که حالا معلم میتونه با LLM سوال طرح کنه و دانش آموزم میتونه از LLM استفاده کنه برای جواب دادن. و چرا اصلا نباید بتونه؟ چه ارزشی داره که صرفاً یه مشتی مطالبی به درد بخوره تو مدرسه حفظ کنیم که بعدش هم قرار نیست به درد بخوره؟ این مطالب وقتی ارزش داره که پیوستگی داشته باشن و آدم یه درسی رو ازش یاد بگیره، وگرنه صرفاً حفظ کردن این که فلان پادشاه چه سالی مرد یا این که چه دلایلی وجود داشت برای شکست که خب ارزشی نداره. یا یعنی که خیلی وقتا آدم میخواد دیکالا تو دیجیکالا بخره، فرض کنید که خب حوصله نداریم دیگه، 1000 تا کامنت داره، 2 ساعت طول میکشه این نظراتو بخونیم ببینیم اصلا چی هست. خب آدم همه این نظراتو میتونه سلکت کنه، کپی پیست کنه داخل چت جی پی تی، بهش بگه که خب خلاصشو بهم بگو، ببینه اصلا ارزش داره این محصول که بخوایم روش وقت بذاریم، و نکات مثبتش رو بهم بگو، نکات منفیش رو بهم بگو. و خلاصه به نظرم تو خیلی از شغل‌ها میشه مثل یه دستیار یا همکار بهش نگاه کرد. یعنی مثلا اگر شما متخصص محقق باشی، خب راجع فلان پاراگراف فلان مقاله که نمیتونی به من حرف بزنی، من عمرم بفهمم چی میگی، ولی LLM میفهمه، جواب میده. علتش هم اینه که خیلی از اینها رو تو داده آموزشش دیده و حتی ندیده باشم، شما وقتی اون PDF رو براش آپلود میکنی، PDF مقاله رو براش آپلود میکنی، قاعدتا اینها رو میبینه، میتونه خلاصه کنه، میتونه مزایاش رو بگه، معایب این پیپر رو بگه، یه سری نکات مهمش رو استخراج کنه. خیلی کار جذابی میشه انجام داد و فقط لازمه که آدم بلد باشه چطوری با این LLM کار کنه. یا مثلا فرض کنید ترجمه، فرض کنید بخواید یه متن انگلیسی رو به فارسی ترجمه کنید و یه لحن خاصی هم داشته باشید، میتونید به LLM بگید که آقا این پاراگراف ها رو ببین برام ترجمه کن، اینم لحنشه. و امیدوارم که یاد گوگل ترنسلیت نیفتید. اصلا LLM یه لول دیگه است، اصلا سطحش متفاوته، بازیش متفاوته. یا مثلا فرض کنید ایده پردازی، بهش میگید که من میخوام فلان کارو بکنم، فلان ایده تو سرمه، ریسکاشو بهم بگو، فرصتایی که به وجود میاد و بهم بگو. یا اصلا میتونید باش درد و دل کنید، باش حرف بزنید، بگید من با دوستم به مشکل برخوردم سر این مسئله. دیدید آدم خیلی وقتا یه مشکلی و شاید سختش باشه که به یکی بگه و توضیح بده و شاید اصلا یه فرد قابل اعتمادی رو نداشته باشه که بخواد بهش بگه. LLM اینجا خیلی میتونه کمک کنه، همین که آدم مشکل رو میگه شاید خودش همین حل بشه. و اینکه حالت چت داره خیلی جذابه و حرفایی هم که میزنه اگه باش صحبت کنید میبینید همون چیزایی هست که تو اینترنت هم هست، فقط چون متفاوته، چون برای کیس خاص نظر میده، برای کیس خاص شما داره این حرف رو میزنه، جذابش میکنه. وگرنه شما بهش بگید من افسرده هم، تو اینترنتم برید یه سری مطالب میگن، همه یه سری چیزای تمپلت میگن، یه 5 تا 10 تا مورد هست که سایت های مختلف میگن، اینم همونا رو میگه، ولی این که میگه جذاب تره. البته امیدوارم که تو این تله نیفتید که بخواید راجع به همه چی ازش نظر بپرسید و کلن به حرفاش اعتماد کنید هرچی میگه. شما اینطوری در نظر بگیرید که این متنای اینترنت رو دیده و حفظ کرده و داره با توجه به اون جواب میده. یعنی خیلی وقتا پرتکرارترین چیزی که دیده رو جواب میده. خیلی وقتا اون جوابی که میده رو اگه نگاه کنید واقعا مثلا یه کدی مینویسه، حالا تو کد نویسی چون خیلی اینا قوی هن کد نویسی رو زیاد مثال میزنم، اون کدی که مینویسه رو برید نگاه کنید ببینید که عملا از یه مثلا گیت هاب یه جا دیده عیناً کپی کرده. و این طور نیست که همیشه اون جواب هایی که میده قابل اعتماد باشه. شاید لفظ ماشین زبانی آماری براش لفظ دقیقی باشه که اون چیزی رو خروجی میده که پرتکرار تره. یعنی ازش بپرسید که آقا سهم بورسی بهم پیشنهاد بده، حتما بهتون پیشنهاد میده، ولی پیشنهادش رو نگاه کنید همون چیزیه که یه سری آدم تو سایت‌های مختلف نوشتن، اونم همینها رو دیده و از همونجا یاد گرفته. قرار نیست که حالا تحلیل آماری انجام بده و تکنیکال و فاندامنتال و بررسی کنه و نظر تخصصی بده، نه. حتی این مدل ها به اینترنت هم دسترسی ندارن و تحلیلی که ارائه میدن مال اون زمانی هست که ترند شدن و داده هاشون مال اون زمان بوده. اینو فقط میخواستم بهش اشاره کنم و حالا توی قسمت جداگونه راجع به محدودیت های مدل های زبانی خیلی مفصل صحبت میکنیم. بخش دوم این کاربرد مدل‌های زبانی، کاربردشون تو بیزنسه. که کاربردهای شخصی حالا نیاز به چندان انتگرال گیری خاصی نداشت. شما فایل پی دی افتون رو آپلود میکنید، با مدل صحبت میکنید، چت میکنید، جوابتون رو میگیرید، میرید دنبال کارتون. ولی کاربردهای بیزنسی نسبتاً پیچیده تره و من فعلا چند تا کاربرد به ذهنم میرسه که خواستم بگم. یکیش استفاده مستقیمه. فرض کنید همون کامنت های دیجیکالا رو که گفتم، این دفعه خود دیجیکالا میتونه بیاد یه محصول ارائه بده که هر کالایی که تعداد کامنتاش از فلان مقدار بیشتر شد بیاد کامنت ها خلاصه بشه و خلاصه کامنت ها مشتری ارائه بشه و این دفعه بالاش هم میتونه بنویسه که این خلاصه با هوش مصنوعی تولید شده است و هیچ ارزشی نداره، ولی به نظرم خیلی مفیده. حتی میتونه تحلیل انجام بده. یعنی فرض کنید راجب تو فلان سایت، راجب فلان سهام بورسی یه سری کامنت وجود داره، میشه بررسی کرد که چند درصد مثبته، چند درصد منفیه، کامنت ها چند دسته میشن، بعد هر دسته ای راجع به چه موضوعی صحبت میکنه، اصلا مردم از چیه این سهم ناراضیان، کجاها شکایت دارن. فرض کنید از همین سوال جوابا میشه صفحه FAQ سایت رو درست کرد، از همین سوالایی که مردم پرسیدن و جوابایی که داده شده میشه FAQ درست کرد به صورت کاملا اتوماتیک. بره کامنت ها رو در بیاره، بده به LLM، بهش بگه آقا مردم چه سوالاتی دارن، شناسایی همین FAQ چقدر ارزشمنده. یا مثلا ترکیبش با سیستم های دیگه میتونه جذاب بشه. مثلا فرض کنید ویدیو یوتیوب بهش بدی، بعد با سیستم های تبدیل صوت به متن بیاد متنشو ازش خروجی بگیری، بعد متن رو بدی به LLM، بگه آقا توی پاراگراف بگو خلاصه این چیه. مثلا اخبارو مثلا یه سایتی داشته باشه که اتوماتیک طرف خودش اخبارو خلاصه کنه و واقعا اخبارم اینجوریه که تو یه خط هم میشه خلاصه کرد و چندان اینطور نیست که بخواد پیچیده باشه. یا میشه رو ضعف های LLM ها کار کرد و خیلی از کسب و کارها اومدن رو این ضعف ها کار دست گذاشتن و گفتن اوکی الان بریم این ضعف رو برداریم، بهبود بدیم و باشه محصول بدیم. مثلا فرض کنید Perplexity یک سایتیه که گفته آقا اوکی الان شما سوال میپرسی تو موتور جستجو، سوالو که میپرسی اولا که نمیتونی سوال بپرسی، باید سوالتو تبدیل کنی به کلمات کلیدی، بعد میری مثلا سه تا سایت اولش که تبلیغه، سایت های دیگر رو سه تا چهار تاشو باز میکنی، حالا بخونی تبلیغا رو رد شی، ببینی اصلا به سوال تو جواب داده یا نداده. میشه یه چیز دیگه بهش فکر کرد. میشه API گوگل رو کال کرد، بعد اون سایت ها رو خزش کرد، کرال کرد، اطلاعات همشون رو بدی به LLM، میگی آقا من سوالم اینه، شما جواب سوال منو بده، و خودش طرف میره میگرده با توجه به این سایت ها جواب سوال رو میده و اصلا یک کسب و کار شکل گرفته برای همین و خود بینگ هم اینو اضافه کرده. خیلی چالش هم به وجود میاد اگه بهش فکر کنید. اینجوری که اگر اینجور مدل سرچ کردن رواج پیدا کنه که اصلا بعید نیست، خیلی از سایت ها درآمدشون صرفا رو تبلیغاتیه که ارائه میدن و خب اصلا با این سیستم خیلی دچار تغییر میشه سیستم درآمدی و واقعا دچار چالش میشه. یکی از ضعف‌های دیگه ای که داره اینه که اطلاعاتش مستند نیست یا دقیقا اون چیزی نیست که ما میخوایم. یا فرض کنید مثلا من گفتم تو زمینه پزشکی خب خیلی اطلاعات داره، تو زمینه پزشکی خیلی میدونه، ولی خب آخرین مقالات روز پزشکی رو که قاعدتا نخونده، یا وقتی میخواد حرف بزنه هیچ وقت ارجاع نمیده بگه بر اساس فلان کتاب من دارم این حرف رو میزنم، نه میشه یه کاری که کرد اینه که با اینها ترکیبش کرد. یعنی فرض کنید یه جراح قلب یه بیمار نادر میاد جلوش، یه مثلا یه مریض نادر داره، بعد این میخواد نظر بده، قاعدتا اگر کتابش یادش نمونده باشه باید بره ببینه که خب الان کتابای مرجع چی میگن راجع به این حوزه، یا مقالاتی که جدیدن اومده چیه، بره این مقالاتو بررسی کنه ببینه داستانش چیه، اصلا کدوماش مرتبط هست نیست، به درد این میخوره نمیخوره. خیلی راحت تر میتونه اینجا علائم بالینی بیمار و اطلاعات بیمار رو بده به LLM، بعد LLM بهش جواب میده، یا آقا با توجه به فلان کتاب پزشکی، فلان کتاب رفرنس پزشکی مثلا هاریسون، تو این پاراگرافش این درمان تجویز میشه و این دوتا مقاله هم که قبلا اومدن امسال روش کار کردن اینو پیشنهاد دادن که انجام بدیم. این چقدر ارزشمنده برای پزشک. پزشک میگه خب من باید میرفتم این کتابو میخوندم ببینم دقیقا کجاشه و اصلا مرتبط هست نیست. LLM چون توانایی درک داره، چون خیلی از اصطلاحات پزشکی رو میدونه، اینجا میتونه به عنوان دست یا خیلی کاربرد خوبی داشته باشه. یا مثلا فرض کنید طرف میتونه یه سیستم LLM راه بندازه که به مشتری کمک کنه تو هنگام خرید تجربه بهتری داشته باشه. یعنی طرف میره مثل الان ما فروشگاه فیزیکی که میریم، خب میریم از طرف میپرسیم که مثلا من اینو میخوام، فروشنده صحبت میکنه، بعد پیشنهاد میده، حرف میزنیم از این چیزا. خب این تجربه میتونه تو سایت های خریدم وجود داشته باشه که طرف با یه LLM چت کنه، بعد که چت کرد LLM بهش پیشنهاد بده با توجه به کالاهایی که تو سایت هست که مثلا شما این کالا برات مناسبه با توجه به شرایطی که شما داری. یا سیستم های خدمات مشتری، خیلی از سوالایی که این سیستم ها جواب میدن یک سانه، یعنی سوال صرفا حالت اینفورمیشنال داره و نیازی نیست که چیز خاصی چک بشه جایی. میشه یه سری سیستم ها راه انداخت با LLM که دقیقا وقتی مشتری سوال میپرسه برن سوال های مرتبطه با این موضوع چک بشه، بعد یه سیستم چت بات باشه آنن جواب مشتری رو بده، مشتری هم راضی و خوشحاله که جوابشو آنی گرفته، با دقت بالایی هم جواب داده و خیلی واقعا برام جذابه که این همه کار میشه انجام داد و واقعا حوزه جالبیه و ببینم توانایی هایی داره LLM که ما تا حالا چندان نمیتونستیم بهش فکر کنیم. تا الان خیلی حرف زدم، ولی یه مثال دیگه به ذهنم اومد که دوست داشتم بگم. فرض کنید که مثلا دوتا شخصیت هستن یا سه تا یا هرچی که راجع به یه موضوعی نظری دادن، راجع به هرچی، بعد میخواید ببینید که نظر اینها چه تفاوتایی با هم داشت. میتونید اینو بدید به LLM، مثلا اون حرفایی که داشتن و بعد به LLM بگیم که اوکی شما تحلیل کن، بگو که کجاها با هم حرفاشون تفاوت داشته و کجا شباهت داشته. و جالبه که LLM میتونه همچین خروجی هایی بده که بگه اوکی مثلا از این سه نفر این دوتا اینجا حرفاشون به هم شبیه بود تو این زمینه خاص، اینم استدلالاشون بود و این دوتا هم حرفاشون تو اینجا با هم شبیه بود یا اختلاف داشت یا هرچی، و اینو مثلا میتونه از 10 صفحه کتاب در بیاره، از 100 صفحه کتاب در بیاره و این خیلی جذاب میشه. وگرنه اگه میخواست تحلیلی که در میاره از یه خط پاراگراف باشه که اون خیلی جذاب نبود. ولی اینکه میتونن LLM ها متنهای بزرگی رو بخونن و از کلش تحلیل در بیارن، خلاصه کنن، این خیلی داره کاربرد های جذابی پیدا میکنه. و چیزی که باعث میشه به آینده این حوزه امیدوار باشم اینه که میبینم نسبت به روز اولی که این LLM ها اومدن نسبت به 2 سال پیش ما خیلی پیشرفت قابل توجهی داشتیم. و اینطور که علما میگن، حالا علمای هوش مصنوعی، اصلا بعید نیست که تو چند سال آینده هم این حوزه همینجور نمایی داشته باشه، رشد کنه. و یه آقای مصطفی سلیمانی حرف قشنگی میزنه، میگه که امکانش هست که ما تا چند سال دیگه هر کسی برای خودش یه دستیار داشته باشه، یه دستیار پزشک داشته باشیم، یه دستیار معلم داشته باشیم، یه دستیار وکیل داشته باشیم و هر کسی تو گوشش یه دستیار داشته باشه که بتونه باش چت کنه و صحبت کنه و یه سری از کاراشو با کمک اون انجام بده و شاید زندگی دیگه بسیار متفاوت بشه از چیزی که داریم الان زندگی میکنیم. امیدوارم که حرفایی که زدم به دردتون خورده باشه و لذت برده باشید همونطور که من لذت بردم. خدا نگهدار.